18. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. من پروین برمکی خبرها را از رادیو نمایش با آگاهی میرسانم. جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق کشوری اعلام شد. معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت در اجرای لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری افزایش حقوق 1,589,000 نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران اعمال و واریز شد. به گفته آقای شیر محمدی، کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری 50% و حق اولاد نیز دو برابر شد. مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت سردار پاسدار نادر بیرامی از یادمان شهدای گیلان غرب به سمت مسجد جامع این شهرستان برگزار شد. سردار نادر بیرامی مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه بود که 27 آبان در جریان درگیری با اغتشاشگران شهید شد و در روستای بهرام‌وندی گیلان غرب به خاک سپرده می شود. تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکترا تا 3 آذر. آقای مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور گفت داوطلبانی که پیش از این هم ثبت نام کردند می‌توانند اطلاعات خود را در این بازه زمانی ویرایش کنند.
تا الان حدود 75,000 نفر ثبت نام کردند. ما این آزمون رو تا 3 آذر ما انشاءالله تمدید میکنیم و از عزیزان میخواییم که این چون آخرین تمدیدمون خواهد بود بیان و ثبت نام کنن. یه تغییرات جزئی هم در رشته هامون داشتیم که اطلاعی اصلاحی این تغییرات رو هم خدمت این عزیزان میفرستیم. عزیزانی که نیاز میبینن که ویرایش کنن اونها رو هم میتونن مراجعه کنن به سایت و اطلاعات قبلی خودشون رو ویرایش نهایی بکنن.
بیش از 70% کاغذ مورد نیاز کتابخانه درسی سال تحصیلی 1402 از تولیدات داخل تامین می‌شوند. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت به حدود 45 تا 47000 تن کاغذ برای تولید 152 میلیون کتاب درسی نیاز داریم. علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
حمایت رو کردیم از این شرکت‌ها و کاغذ رو، یعنی از اون 45,000 تن کاغذ مورد نیاز اون 30,000 تن کاغذ رو تفاهم نامی داخلی بستیم. یعنی یه چیزی در حدود 70% کاغذ مورد نیاز کتاب درسی رو برای سال 1400-1403 ما داریم از محل کاغذ داخلی تامین میکنیم. خب این رقم بسیار بالاییه. حتی اعلام کردیم به شرکت چوب و کاغذ مازندران که این کاغذ رو داره تامین میکنه که برای سال بعد اگر بتونن ظرفیت رو گسترش بدن این آمادگی رو داریم که 100% کاغذ رو داخلی تامین بکنیم. و مقوا رو هم خوشبختانه برای اولین بار یک شرکت داخلی ایرانی اعلام کرد که میتونه مقوا رو تولید کنه و ما نمونه گرفتیم، تست کردیم، آزمایش کردیم، خب واقعا کیفیت مطلوب رو داره و کل 4300 تن مقوای مورد نیازمون رو هم امسال داخلی تفاهم نامه بستیم.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با تحسین در صدور مجوزهای کسب و کار طی 8 ماه گذشته شاهد افزایش 4 برابری اشتغال در حوزه مشاغل خانگی بوده ایم. به گفته آقای کریمی بیرانوند، برای حمایت از مشاغل خانگی اخیراً 12 مصوبه داشتیم که با همکاری 25 دستگاه به زودی اجرایی می شود.
ذوق، هنر، حال خوب و کسب درآمد همه با هم عجینند وقتی مهارتی را کسب و شغلی پایدار و با نشاط ایجاد کنیم، در اصطلاح شغل خانگی. شادی حبیب، کارآفرین و فعال صنایع دستی:
خیلی خواهان داره و خیلی هم لذت بخشه.
شادی حبیب 15 سالی است که در عرصه هنرهای چوبی هم کار می‌کند، هم آموزش می‌دهد و هم کارآفرین است و برای 40 نفری شغل ایجاد کرده.
این 40 نفر نیرو دوستانی هستند که در واقع با ما به صورت پروژه‌ای کار می‌کنند و توی روند تولید به ما کمک می‌کنند.
خانم حبیب به خاطر مهارت‌هایش جوایز متعددی در عرصه‌های بین‌المللی و ملی کسب کرده. سالار ترکمن کارآفرین دیگری است که در زمینه زیورآلات سنتی 17 سال سابقه دارد.
ما قادر به طراحی و ساخت طرحهایی هستیم که حتی با نمونه های فوق العاده گران قیمت خارجی هم ما میتونیم رقابت کنیم.
قوانینی برای حمایت از مشاغل خانگی از اردیبهشت 89 به تصویب رسیده که 25 دستگاه را مکلف کرده مشاغل خانگی را ساماندهی و حمایت کنند. هرچند این امر تا سال 1400 به کندی انجام شده، اما از یک سال گذشته چه در تعداد رشته‌ها، چه در صدور مجوزها و چه در اعطای تسهیلات شتاب قابل توجهی گرفته است. سولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
هم بانک مرکزی هم بانک‌های عامل اهتمام جدی دارند در این حوزه که کمک بکنن برای این امر.
در حال حاضر 511 رشته شغل مصوب خانگی در کشور وجود دارد که مجوز 488 رشته آن آنی صادر و تنها 23 رشته تایید محور است. در مصوبه جدید وزارت تعاون قرار است این رشته ها به 655 رشته افزایش یابد. محمود کریمی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون:
هدف اونی که بیشتر شناسایی بکنیم مشاغل غیر رسمی خانگی که دارن فعالیت میکنن، برای اینکه ازشون حمایت بکنیم، بازار رو بهشون متصل بکنیم، مهارتشون رو افزایش بدیم.
اما موضوع دیگری که میتواند در حمایت از مشاغل خانگی نقش مهمی ایفا کند، افزایش میزان وام است. وام های خود اشتغالی از 100 میلیون به 150 و وام های پشتیبانی یا کارفرمایی هم از 2 به 4 میلیارد افزایش یافته است. رشدی 50% و 100% در وام‌های خوداشتغالی و کارفرمایی نسبت به سال 1400. در حال حاضر مشاغل خانگی سهمی 3-4% در بازار اشتغال و تولید کشورمون داره که بیشترین فعالان اون هم بانوان هستند. مریم بکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
قطری ها در واکنش به کارشکنی رژیم اشغالگر قدس در ممانعت از ورود تماشاگران فلسطینی به دوحه، بازی افتتاحیه را به صحنه برای حمایت از مردم فلسطین تبدیل کردند.
کمتر از 2 ماه قبل بود که مسئولان جام جهانی قطر از رژیم اشغالگر قدس خواستند به بهانه این رقابت‌ها حداقل برای مدتی از حمله به مردم سرزمین‌های اشغالی دست بردارند و هواپیماهایشان را در اختیار مردم فلسطینی بگذارند تا آنها هم بتوانند جام جهانی را از نزدیک تماشا کنند. اما صهیونیست‌ها نه تنها این کار را نکردند، بلکه عمدن حملاتشان را ادامه دادن تا اینکه قطری‌ها صبرشان تمام شد و با حذر نام تماشاگران صهیونیست از فهرست مسافران جام جهانی، نام فلسطین را به جای آنها وارد کرد.
شعب الجزائر يحب فلسطين، النصر ان شاء الله.
سپس مردم قطر در جریان دیدار افتتاحیه جام جهانی در حمایت از هواداران فلسطینی هشتک به راه انداختند و با پرچم این کشور هم به ورزشگاه دیدار افتتاحیه رفت. این تنها بخشی از حمایت جهان اسلام از مردم مظلوم فلسطین است. محمد ستری، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین نمایشگاه و کارگاه آموزشی نگارگری و مینیاتور ایرانی اسلامی در مسکو با استقبال گسترده روبرو شد. در این نمایشگاه آثار برجسته هنرمندان ایرانی به نمایش گذاشته شد.
نخستین نمایشگاه نگارگری و مینیاتور و نیز کارگاه آموزشی این هنر اصیل ایرانی پس از 5 روز در مسکو پایان یافت. نمایشگاه و کارگاه آموزشی استاد رضا بدرالسما که به همت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در انستیتو شرق شناسی و کتابخانه دولتی لنین برپا بود و درخشش ظرافت و تفکر ایرانی توانست کام دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی را شیرین کند.
برگزاری این نمایشگاه ها بهترین شیوه برای آشنایی بیشتر با هنر و فرهنگ ایرانی است.
فرهنگ دو ملت بسیار نزدیک است. خیلی از آثار هنری روسیه برگرفته از دوره پارسا بوده که اکنون به هنر ملی روسیه مبدل شده است.
در نمایشگاه نگارگری و مینیاتور ایرانی بیش از 30 اثر از عرفای معروف ایرانی، وقایع تاریخی، احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام و انقلاب اسلامی به نمایش درآمده بود. استاد رضا بدرالسما با بیش از 45 سال سابقه فعالیت هنری در رشته نگارگری و آبرنگ که در بیش از 300 نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده، استقبال شهروندان روس به ویژه ایران شناسان و فارسی آموزان را کم نظیر عنوان کرد.
آثاری که کار کردم کلن محور اصلیش با الهام از آیات قرآن هست، احادیث هست و اشعار عرفا و اتفاقایی که در زمان خودمون افتاده به تصویر کشته شده با سبک و شیوه نقاشی نگارگری ایرانی. تو آثارمون پیامی که داریم پیام دوستی و صلح هست.
در کارگاه آموزش نگارگری و مینیاتوری هم علاقه‌مندان به این هنر ایرانی با سبکای نقاشی و مینیاتور آشنا شدند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس گروه پرورش ماهی در قفس دوره کل شیلات هرمزگان از شروع ذخیره سازی و پرورش بیش از 4 میلیون قطعه بچه ماهی در آبهای ساحلی هرمزگان خبر داد. استان هرمزگان رتبه نخست پرورش ماهی در قفس را دارند.
قفس هایی که به مکانی امن برای پرورش ماهیان در دریا تبدیل شده است. به گفته محمد ملاحی، مدیرعامل شرکت تعاونی پرورش ماهی در قفس، در آبهای سیلیک بچه ماهی ها ذخیره سازی شدند تا پرورش یابند.
در حال حاضر 8 قفس در دریا داره که 6 تاشو تونستیم ذخیره سازی بکنیم. هر قفس نزدیک 50,000 تا قطعه بچه ماهی ذخیره سازی کردیم.
محمد ملاحی، رئیس هیئت مدیره این شرکت هم میگوید گونه ماهی که برای پرورش ماهی انتخاب شده است به نام سیبس است.
ماهی سیبس یه ماهیه که با این منطقه سازگاری داره. ماهی خوشمزه، یه ماهیه که گوشتیه و بازار پسنده.
به گفته ایرج قاینی، رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیلات هرمزگان، ذخیره سازی بچه ماهی در قفس هم همچنان ادامه دارد.
پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال ما بتونیم به مرز بیش از 4 میلیون بچه ماهی ذخیره سازی بکنیم.
زمستان که فرا رسید این ماهیان برداشت و روانه بازار می‌شوند. البته شهرستان سیلیک تنها یکی از ظرفیت‌های هرمزگان برای پرورش ماهی در قفس است. اکنون 78 قفس در شهرستان‌های بندر لنگه، قش و سیریک نصب شده است. ایرج قاینی، رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیلات هرمزگان:
بر اساس مطالعاتی که انجام گرفته، یک ظرفیت 113 هزار تنی در گام اول برای استان پیش بینی شده که تا به الان حدود بیش از 110 هزار تنش مجوز واگذار شده و انشالله پیش بینی میشه تا پایان سال ما بتونیم بیش از 100 قفس بر روی دریا نصب کنیم.
پرورش ماهی در قفس مزیت‌هایی دارد که سبب شده مورد استقبال جامعه صیادان قرار گیرد. عبدالرسول دریایی، مدیر کل شیلات هرمزگان:
این که شما نیاز به انرژی ندارید، نیاز به تأسیسات پمپاژ و ایستگاه پمپاژ ندارید، شما از خود آب طبیعی دریا با اکسیژن بالا برای تولید ماهی با کیفیت میتونید استفاده بکنید.
با تولید هر 1,000 تن ماهی در قفس برای 90 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد میشود. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای شهرستان سیریک.
با احتساب 1 ماه در انگلیس در آستانه سال نو میلادی، اتحادیه خدمات عمومی و تجارت انگلیس از برنامه ریزی کارکنان بخش دولتی برای احتساب 1 ماه خبر داد و اعلام کرد این احتساب اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 10 روز دیگر آغاز خواهد شد و کارکنان وزارتخانه‌های کشور و راه در آن شرکت خواهند کرد. پیش بینی می‌شود با این احتساب فعالیت بیشتر فرودگاه‌ها و بنادر در انگلیس در تعطیلات پایان سال با مشکل روبرو شود. دعوت به احتساب واکنشی به بودجه اعلامیه دولت انگلیس است که شامل کاهش قدرت خرید و افزایش مالیات است. شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه باشید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان خدمتون اعلام کنم که هنگام اذان صبح فردا با افق تهران ساعت 5:19 دقیقه است. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 18:15 دقیقه، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو نمایش. همکاران ارجمندم آماده هستن که برنامه امروز استودیو 8 رو به طور زنده بهتون تقدیم کنن.
ارادتمند جانی دالر،
تنها صدا، گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر،
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خدای مهربان. سلام به شما خانم ها، آقایان محترم، شنوندگان ارجمند رادیو نمایش استودیو 8. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امشب هم به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنار شما باشم. 30 آبان 1401، یک شب فوتبالی با تب بسیار بالا، در حالی که بازی تیم‌های ایران و انگلیس در حال برگزاری دقیقه 77 بازی. به نظرم الان هیچی جز فوتبال نمیشه گفت و راجب چیز دیگری بهتر صحبت نکنیم. میثم کریمی در استودیوست و همراه
خدا
بازی رو دنبال میکنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای محمد حسین امیدی و همچنین همه شنوندگان عزیز. ما 5-1 عقبیم، اما واقعا حقمون 5-1 نبوده. اینکه بیرانوند دقایق اول بازی مصدوم شد و نتونست ادامه بده عشان. شاید باعث شد که از لحاظ روانی تیم ما بریزه به هم، دفاع ریخت. حالا اون ترکیب عجیب و غریب آقای کیروش هم شاید مزید بر علت بشه. ما امشب منتظریم که رسانه‌ها ببینید چی راجع به این موضوع میدن. حالا با علی، البته که انگلیس هم همچنان با اون بازیکنای خوب و پرستاره داره خوب بازی میکنه. به هر حال بازی اول جام هست، داره خط و نشان میکشه برای حریفاش. الان هم که پشت محوطه جریمه تیم فوتبال ایران هست، اون طرف هم رشفورد الان اومده توی زمین یه سانت به روی دروازه. ولی خب بازیکنان ما از وقتی کنعانی اومد یه خورده انگار دفاعمون جمع شد، ولی خب همچنان ما به هر حال توانایی مقابله با انگلیس رو مطمئن باشید که نداشتیم، ولی خب توقع این بازی هم نداشتیم دیگه. باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. انگلیس هم همچنان تشنه گلزنیه،
ولی یه گل خیلی قشنگ زدیم.
آره، تارمی نشون داد که چقدر پیشرفت کرده توی اروپا و با یه توپ یه ضربه خوب زد. آره، ضربه خوب زد
نشون میده اگه براش موقعیت میساختن واقعا ما میتونستیم چقدر بهتر کار کنیم. شاید یه مقداری جسورانه‌تر اگر بازی می‌کردیم و ترس کنار می‌ذاشتیم. ما که 3 خورده بودیم دیگه نیمه اول. شاید
به هر حال ما مطمئن باشید که قرار خیلی توقع نداشتیم که نتیجه خیلی خوبی بگیریم، ولی خب این توقع این نتیجه رو هم نداشتیم. اما به هر حال ما 2 بازی دیگه در ادامه در پیش داریم. حالا بازیکن‌های انگلیس هم همچنان دارن حمله می‌کنن. این طرف لوکشا برای گریلیش یک بازیکن خوب منچستر سیتی است که اومده توی زمین و باید ببینیم که چه اتفاقی برای گریلیش توی بازی با ایران میفته. بازیکن‌های ایران هم همچنان دارن دفاع میکنن. حالا هری مگوایر هم تعویض شد و ما اون توقعاتی که داشتیم از هری مگوایر برامون برآورده نشد.
خیلی هم خوب بازی کرد.
آره، یه ضربه هد هم زد که خود تیرک ما. آقای ساوتگیت هم شاید خودش پیشبینی این نتیجه رو نمی‌کرد.
ما آزمون هم آوردیم توی زمین.
آزمون هم داشت آماده می‌شد، من ندیدم اومد توی زمین. البته آزمون یه مسئولیت جزئی هم داره. خب تازه به تمرینات گروهی پیوسته و به نظر که آنچنان که باید شاید آماده نیست. کاپیتان اونم آقای حاج صفی الان منتظره که داور بهش اجازه بده که اوتو پرتاب کنه. به نظری خودم از ناحیه موچ پا احساس ناراحتی میکنه. قلی زاده الان داره باش صحبت میکنه، اما خب قلی زاده هم شاید میتونیم بگیم که دیر اومد توی زمین دیگه. قلی زاده از اون بازیکنای فانتزی باز ماست که
بله،
میتونست زودتر بیاد توی زمین. اگرچه که من همچنان میگم مصونیت بیرانوند مزید بر علت بود،
خیلی تیم اندام
از لحاظ روانی خیلی اومد،
حتی به لحاظ زمانی اون مدتی که بازی خوابید و انگلیسی‌ها داشتن گرم می‌کردن، ما داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم که حالا چه کنیم چه نکنیم. به نظرم یه فرصت طلایی رو همونجا ما از دست دادیم دیگه.
همونجا من با بچه‌ها
هم افته روحی هم افته بدنی.
آره، من گفتم که آقا ببینید انگلیسی‌ها همه‌شون تقریبا دارن توی لیگ جزیره بازی می‌کنن و داشتن گرم میکردن و بازیکن ما داشتن با هم صحبت میکردن و هر کدوم یه طرف زمین داشتن برای خودشون قدم میذارن. شاید اون هم یکی دیگه از دلایل باشه، ولی خب باز هم وقتی که بیرانوند رفت چهره حسین حسینی نشون میداد که توقع نداشت که اینقدر زود وارد آوردگاه جام جهانی بشه.
از دست دماغ بیرانوند دیگه.
آره دیگه. حالا امیدواریم که اتفاق خاصی براش نیفتاده باشه. الان حاج صفی هم مصدوم شده. یه نکته‌ای هست. الان اگه حاج صفی مصدوم بشه ما بعد با 10 بازیکن ادامه بدیم. تمام تعویضامون رو انجام دادیم و اتفاق بعدی برامون میفته دیگه. بعد ببینیم که حالا تصویرای کسایی که از بازی رو ندیدن بگم بهشون که ما دو تا گل از ساکا خوردیم، یه دونه بلینگهام، یه دونه رشورد و یه دونه هم رحیم استرلینگ. رشورد به محض اینکه اومد توی زمین یه تو سر توپ زد، مجید حسینی رو کلن از بازی محو کرد و یه گل خوب زد.
هریکین هم کمی توی داره پاس گل میداد.
هریکین 3 تا پاس گل داد.
آره.
یک فوروارد
آقای گل دور پیش.
آره، فورواردیه که اصلا واقعا فوروارد کاملیه. حالا بازی خدا رو شکر آغاز شد دوباره و حاج صفی هم به نظر میتونه ادامه بده. بعد در کنار خودمون
خیلی خوب 81 دقیقه از بازی ایران و انگلستان سپری شده. میثم کریمی عزیز با ما در استودیو هست و به لحظه اتفاقی اگر بیفته حتما به شما اطلاع میدیم.
همچنان دارن انگلیسی‌ها حمله میکنن، اما من این رو بگم، ما دو تا بازی در پیش داریم، بازی آمریکا و ولز، و اینطور نیست که ما بگیم الان این بازی رو باختیم تموم شد جام جهانی برای ما. شاید یکی از دلایلی که آقای کیروش آزمون رو دیر آورد توی زمین همین بود که آقا ما دو تا بازی دیگه در پیش داریم با ولز و آمریکا. باز حالا انگلیس هست که جزء تیمای رده اول فیفا هست، ولی خب ولز و آمریکا به هر حال از لحاظ رده فوتبالی هم به ما نزدیکترن و ما شاید تو اون بازی‌ها برامون خیلی تعیین کننده است که ما بتونیم از گروه حتی بیایم بالا. یعنی همه چیز هیچ وقت تموم نمیشه توی اولین بازی. حالا باز هم رشورد از منطقه راست خط دفاعی ما داره حمله میکنه به راحتی، الان سه تا بازیکن جا گذاشته، یک ضربه زد خدا رو شکر، فکر میکنم مجید حسینی بود که توپشو گرفت، اما خب همچنان دارن بازیکن‌های انگلیس، فیل فودنی که حسابی سر حال هست اومد توی زمین، ولی این دفاع رو ما توقع داشتیم که نیمه اول انجام بدن دیگه. این دفاع میتونست توی نیمه اول این شادابیو داشته باشه. حسین کنعانی الان اومده توی زمین و میشه گفت دفاعمون رو جمع کرده. ما نیمه اول
دو تا خوردیم بازم دیگه.
به هر حال دو تایی که خوردیم به خاطر مثلا شما روزوی چشمی رو ببین، روزوی چشمی زمانی که گل فکر کنم سوم یا دومو خوردیم داشت از زمین انگلیس تا پشت محوطه خودمون داشت میدوید دنبال بازیکن. حتی یه جایی هم خطا کرد که داور آوانتاژ داد. آقای کیروش هم همچنان داره میگه تشویق کنه. این روحیه آقای کیروش
رو خیلی معتقد بودن که بازیکن کندی شده نسبت به جوانتری‌هاش و حالا جام جهانی پیشینی که توی تیم ما بازی میکرد.
شاید اگر آقای کیروش نبود روز به چشمی جزء 25 تا بازیکن ما قرار نمیگرفت.
قدوس اوضاع چطور بوده؟
قدوس هم همیشه بازیکن با کیفیتیه. ما هر وقت توی تیم ملی بازی کرده سامان قدوس کیفیت خوبی از خودش نشون داده، ولی نمیدونم چرا توی این بازی این ترکیب رو چید. من به نظرم من اگر جای آقای کیروش بودم جای مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی شجاع و کنعانی رو میذاشتم، چون این دوتا علاوه بر این که توی پرسپولیس با هم بازی میکردن الان توی قطر هم با هم بازی میکنن، با هم دفاع تیم اگر اشتباه نکنم الغرافه هستن،
با آب و هوا.
آره با آب و هوا آشنان، بازیکنهای فیزیکی خوبی هستن، یعنی بازیشون فیزیکیه دیگه. متاسفانه نمیشه گفت ما تو شرایط
بازی بعدی دیگه
ان شاء الله بازی بعدی، ولی ما تو
شرایط با ولز بازی داریم.
جمعه با ولز بازی
خیلی داریم. بازی مهمیه،
خیلی بازی مهمیه، میتونه بازی بعدیمونو برامون سرنوشت ساز
یا تشریفاتی.
آره یا تشریفاتی اند. البته همچنان ما داریم میبینیم که انگلیس داره حمله میکنه.
انگلیسی ها چقدر حمله میکنن؟ به نظرم
اینو از حق نگذاریم که رشورد و
اوورد
فودن و گریلیش.
آره تعویضاش هم باز تعویضای هجومی بود تقریبا.
شما ببینید الان مهدی طارمی داره توی لیگی بازی میکنه که به هر حال جز لیگ های سطح اول اروپا شاید نباشه، یعنی شاید ششمین لیگ اروپا باشه، ولی ببینید چقدر بازیش تفاوت پیدا کرده. الان بازیکنای انگلیس همشون دارن توی بهترین لیگ دنیا بازی میکنن و شما تعداد ضربات پا به توپو شما ببینید، ضربه اضافی ندارن هیچ وقت، نمیدونم الکی توپو با خودشون حمله میکنن. ولی ما دو سه جا توی صحنه‌های مختلف میلاد محمدی رو میدیدیم که خیلی جوگیرانه توپو میگرفت میزد به دفاع. شما پاسا رو ببینید، حالا ان شاء الله ما از این پاسا جون سالم به در ببریم دیگه در این دقایق پایانی.
البته میسم تو خودت هم اول بازی اشاره کردیدی ما انتظار واقعا نداشتیم ما بریم انگلستان رو ببریم. بله. گرانترین تیم این مسابقات به لحاظ ارزش بازیکنان دیگه برتر انگلیس هم که دیگه همه شرایطش رو میدونن و
ولی من میخوام بگم
خیلی هم عجیب نیست این باخته. یعنی
من میگم که تفاوت ما با بازیکنان انگلیس توی تیم ملیمون 5-1 نبود.
آره میتونستیم
تفاوت 5-1 نیست با توجه به سابقه که آقای کیروش داشته همیشه، ولی ما همچنان امیدواریم دیگه، امیدواریم که توی بازی‌های بعد بتونیم ولز رو شکست بدیم. بازی با آمریکا برامون یه بازی سرنوشت ساز بشه، میتونه بازی جذابی باشه از لحاظ شاید لول تیم‌ها. این دو تا ایران با ولز و آمریکا تقریبا، نمیگم ما بهتریم یا اونا بهترن، ولی به هر حال توی سطحن و فکر نمی‌کنم بازی‌های یه طرفه‌ای بشه مثل انگلیس. انگلیس احتمالاً به عنوان تیم اول صعود می‌کنه. جنگ بین سه تا تیم ولز و ایران و آمریکاست. ولز هم به نظر باز به نسبت ایران و آمریکا یه خورده شرایطش پایین‌تره. من خوشبینم.
ولز و آمریکا امشب بازی می‌کنن؟
ولز و آمریکا ساعت
بازی هم نتیجه‌اش به نظرم خیلی مهمه.
با هم بازی می‌کنن. امیدواریم که مساوی بشه و از اون طرف انگلیس هم اون دو تا رو ببره.
آره دیگه.
میتونه اتفاق خوبی
باشه و اون دوتا شکست بخوره، ما هم یه گل دیگه بزنیم دیگه این 7 8 دقیقه که باقی مونده.
دقیقه 87 و 21
یه دونه مثلا آزمون بزنه.
ما که دوست من دوستم طارمی بزنه آقای گل
یا طارمی بزنه.
نمیدونم دیگه. حالا البته همچنان ببینید الان هم انگلیس هم ایران دیگه تقریبا بازی رو تموم شده میدونن. انگلیس زیاد آنچنان دیگه میلی به حمله نداره. الان فکر کنم فودن و راشفورد هستن دارن میانه زمین با هم پاسکاری میکنن. ایران هم عقب وایساده و زیاد اون هم نمیخواد پرس کنه و منطقی است دیگه. این دوتا تیم همچنان بازی دارن، هر کدوم دوتا بازی مهم دیگه دارن. ایران مخصوصا، ایران نباید دیگه حالا خودش رو آب و آتیش بزنه. ما 5-1 عقبیم دیگه، قطعا اتفاق خاصی برامون نمیافته تو این 3-4 دقیقه که باقی مونده.
تفاضل گل مهمه درسته؟
نه
مهمنیز.
معمولا از سال فکر میکنم 2002 بود که بازی مستقیم مهمه. آه. یعنی اگر که اول به بازی مستقیم نگاه میکنم بعد تفاضل گل،
یعنی اگه دو تیم هم امتیاز باشن
آره
نتیجه بازی مستقیمشون
بر. یعنی اگر که ما و آمریکا با هم امتیاز بشیم که بعید هست، باید ببینیم که با مقابل آمریکا چه نتیجه میگیریم.
اگه بازی آمریکا و ولز با هم دیگه مساوی بشه، ما ممکنه مثلا با 4 امتیاز هم بتونیم صعود بکنیم.
با 4 امتیاز هم میتونیم صعود بکنیم.
ممکنه این اتفاق
ممکنه بیافته. آره. ولی خب جام جهانی هست و هزار اتفاق. اینو بگم دیگه، ما اومدیم از فوتبال لذت ببریم. توی یه مستندی من از رونالدو میدیدم، فکر میکنم جام جهانی، حالا یک حمله دیگه به نظر آفساید میومد. ان شاءالله که آفساید باشه و وی ای آر آفساید بگیره و گل ششم. گل ششم رو هم خوردیم که... به نظرم جک گریلیش بود. بله جک گریلیش گل ششم رو هم زد. من یه لحظه فکر کردم آفساید شده اونجا، باید ببینیم که وی ای آر میریم یا نه.
تموم نمیشه بازی؟
زودتر کاش تموم میشه. نه ببینید یه چیزی من بگم، اینو میخواستم بگم، من مستندی هست نه آفسایدم به نظر نیست، عقبتر بود چند میلیمتری. یه تکنولوژی عجیب غریبی هم الان دارن، 12 تا دوربین روی خط آفسایده و اولین باری است که توی جام جهانی داره ازش استفاده میشه و اولین باری است که توی فوتبال اصلا داره ازش استفاده میشه و اگر که جواب بده قرار هست که به صورت گسترده توی